بازیگران محمد مجدزاده، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی، ماکان رضایی، محمد رضا علی، محمد رضا قلمبر، حمید رضا هدایتی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، علی میلانی، باقر کریمپور، شهریار همزیان، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 48.
یاران و همراهان نمایش سومین پر سیمرغ، درود. در قسمت‌های پیشین شنیدید که بانو گشسب دختر پهلوان رستم با دانستن راز پر سیمرغ و ارتباط نیایش زال و پدرش رستم با سیمرغ به کوه البرز تاخت و نزد سیمرغ رفت. سیمرغ نیز از ماجرای پیدا شدن زال در کوه البرز، پرورش او، رسیدنش به جوانی و پیوند او با رودابه تا به دنیا آمدن رستم و پهلوانی و رزم‌آوری‌های او برای بانو گشسب سخن گفت. همچنین سیمرغ از هفت خان رستم و مبارزه درونی رستم بر نفسش و پیروزی او گفت. داستان به گشتاسپ رسید که در کهنسالی حاضر نبود اسفندیار پسر جنگاورش را بر تخت پادشاهی بنشاند و او را به زابل فرستاد تا رستم را دست بسته به بارگاه او بیاورد. او که می دانست پسرش هماورد رستم نیست و بیگناه کشته می شود، این نیرنگ را زد تا او را از خود دور کند. اسفندیار به زابلستان آمد. در رزم نخست رستم و اسفندیار با هم پیکار کردند و رستم بسیار زخم برداشت، اما اسفندیار رویین تن از تیرهای رستم زخمی نشد. زال دستان که رستم را چنین زخمی دید، پر دوم سیمرغ را آتش زد و سیمرغ زخمهای رستم را مرهم گذاشت و راز اسفندیار را برای رستم برملا کرد و رستم در رزم روز بعد با تیری که سیمرغ به او سپرده بود به چشم اسفندیار زد و او را هلاک کرد. فرزند اسفندیار که به رستم سپرده شده بود نزد او پرورش یافت و چون به جوانی رسید به بارگاه گشتاسب بازگشت. و اکنون بشنوید ادامه داستان را.
جاماس، تو مردی دانا و خردمندی. دانای تو به اندازه ایست که میدانی وقتی گلها شکفته میشوند، میدانی کدام شب شکفته است. پس تو بیگمان میدانی که فردا در کارزاری که میان ایرانیان و تورانیان در خواهد گرفت چه خواهد گذشت. پس فرزندان و برادران من کدام در رسم جان خواهند سپرد و که زنده خواهد ماند؟ آنچه در این باره میدانی بگو.
گشتاس، کاش من هرگز از مادر نزاده بودم و چون زادم کاش در کودکی از جهان رفته بودم، و یا کاش مرغی بودم و در دریا افتاده بودم تا امروز زنده نبودم و پادشاه چنین پرسشی از من نمی کرد.
بگو با من هرچی نیک و بد است. بگو، درنگ نکن. سخن ناراست هم نگو.
جز راست چیزی نخواهم گفت. اما شاه باید به فر هورمزد و دین زرتشت و جان زریر سوگند یاد کنی که مرا آزاری نرسانی و هرچه بگویم جانم در امان باشه.
سوگند میخورم جاماس، زودتر بگو.
فردا چون رزم فرا رسد و دلیران کارزار در هم آویزند، چه بسا مادران که بی پسر و فرزندان که بی پدر و زنان که بی شوهر شوند، چه بسا اسبان سپاه ایران که بی سوار در خون تورانیان بتازند و سوار خود را بجویند اما نیابند. خوشبخت آن که نباشد و نبیند که این بیدرفش جادو سبهدار تورانیان همون که خودش را فرستاده ی ارجاسب خواند چگونه اسب خواهد تاخت و پیکار خواهد کرد و چگونه به نیرنگ و ناجوانمردی زریر دلاور برادرت را و سپه سالار ایران را به خاک خواهد انداخت. اسب نامدار او، آن اسب سیاه آهنین سمراغ گرفتار خواهد کرد. آری از برادران و فرزندان تو 23 تن در این نبرد به خاک خواهند افتاد.
این چه سخنانی است که میگویی؟ اگر نه این بود که به فره روم است دین زرتشت و جان ذلیل سوگند خوردم، با این تیغ سر تو را از بدن جدا می کردم.
من جز سخن راست نگفتم.
خموش! جهانت پر از خاک باد.
برادر! چه شده برادر؟ از چه خشم گرفتی؟
پادشاه، از تقدیر چاره نیست. آنچه باید روی دهد روی خواهد داد. شایسته آن است که شاه خشم نگیرد، بر تخت کیانی بنشیند و کار رزم را ساز کند.
چه گفتی؟ جاماز گشتاسب، تیغت را بینداز. اکنون هنگام خشم نیست. هرچه او پیشگویی کرده را از یاد ببر. هیچ کس جز پروردگار یکتا نمی داند فردا چه خواهد شد. فردا که روز نبرد فرا برسد، من با سپاه خود 150,000 تن از جنگجویان توران را از دم تیغ می‌گذرانم.
هرگز چنین مباد که تو می‌گویی جاماز. من فرمان خواهم داد تا دژی رویین بسازند و بر آن در بندهای آهنین بگذارند و فرزندان و برادران من و شاهزادگان در آن بنشینند تا دست دشمن به آنها نرسد.
اگر فرزندان و برادران تو در دژ رویین بنشینند، که با دشمن نبرد خواهد کرد؟ چه کسی جز ضریر دلاور میتواند 150,000 از سپاه دشمن را هلاک کند؟
درست میگوید گشتاسب، من آنها را هلاک میکنم. اسفندیار هم به یاری من میآید.
این را هم میدانند که ارجاسب را اسفندیار یل خواهد گرفت، دست و پا و گوشش را خواهد برید و بر خری دم بریده به کشور خیش باز خواهد فرستاد.
اگر در این کارزار که در پیش داریم همه برادرانم کشته شوند و شاه صادقان سراسر جان بسپارند و 30 تن پسران و دخترانم 1 تن زنده نماند، هرگز کیش زرتشت را رها نمی کنم و گفته دشمن را نمیپذیرم. همه آماده پیکار شوید.
روز دیگر که آفتاب برآمد، سپاه دو کشور آماده کارزار شدند. دلیران پای در میدان نبرد گذاشتند. گشتاسب شاه بر سر کوهی آمد و چشم بر پهنه کارزار دوخت. ارجاسب تورانی نیز از سوی دیگر بر سر کوهی رفت تا بداند نبرد چگونه می گذرد. ذلیل دلاور سپه سالار ایران پای در رکاب آورد و به میدان تاخت. هر شمشیر که می زد 10 تن را به خاک می انداخت و چون شمشیر را باز می گرداند 10 تن دیگر را هلاک می کرد. اما ارجاسب که دید با وجود ضریر شکست می خورد، فریاد کنان به سپاهش گفت: از بیان شما تورانیان کیست که به جنگ زریر دلاور سپه سالار ایران برود و دست او را از سپاه ما کوتاه کند؟ هر کس چنین کند او را بزرگی خواهم بخشید و دختر خود را که در همه کشور دختری از او زیباتر نیست به زنی به وی خواهم داد. چه اگر زریر رزمجو تا شامگاه چنین پیکار کند از ما کسی زنده باز نخواهد گشت.
پس آنچه جاماس گفته بود داشت رخ می داد.
آری، اما آنچه جاماس پیشگویی کرده بود چیزی نبود که خواست جهان آفرین باشد.
چگونه ممکن است؟
بانو گشسب، گاه پیشگویان و اخترشماران دل و روان خود را به اهریمن می فروشند بی آنکه بدانند مغز و خردشان تیره و تار می شود. اهریمن از زبان آنها سخن می گوید و آنچه اراده خداوند است رخ نمی دهد.
اما جاماس که مرد دینداری بود.
آری، اما آنچه به گشتاسب گفت خواست اهریمن بود.
گشتاسب برای گسترش دین و آیینش از فرزندانش هم میخواست بگذرد.
گشتاسب در خدا باوری خوشکندیش و کوردل بود. اگر چنین نبود هرگز به کشتن پدر و فرزندش دست نمیشست، چرا که هیچ آیینی و دینی نیست که پدرکشی یا پسرکشی را کار نیکوی بداند.
پس جاماس و گشتاس هر دو کوردلانه گمان می کردند که راه درست را برگزیدند.
درست است.
زریر دلاور چه شد؟
بیدرفش که بسیار به جادو باور داشت پیش دوید و به ندای ارجاسب آری گفت. پس بر اسب نشست و تیغ جادویی را که دیوان افسون کرده بودند و بیدرفش به زهر آلوده بود در دست گرفت و به میدان تاخت. چون شیوه رزم زریر را دید دانست که هم‌آورده او نیست. نیرنگ آغاز کرد و پنهانی خود را به پشت زریر رساند و به نامردی تیغ را از پشت بر او فرود آورد و از دل او گذراند. زریر دلاور از جنگ بازی استاد. پرش تیرها و خروش دلیران فرو نشست. زریر بی جان بر زمین افتاد.
زریر به جادوی اهریمن کشته شد؟
آری بانو، گاه پیشگویی و دانستن آنچه می خواهد رخ بدهد خود شیوه اهریمنی است. مگر آنکه به اراده پروردگار از سوی سروش ایزدی به بندگان آگاهی برسد. گاه هم از راه خواب دیدن پروردگار انسانها را بیدار می کند. اما شیوه رمل و سلاب چیزی جز روش اهریمن نیست.
این را هم دانستم سیمرغ، و ادامه این جنگ هم همان شد که جاماس گفت و اسفندیار برای من گفته بود. سرانجام اسفندیار پیروز شد.
درست است.
پدرم برای چه به این آیین در نیامد؟
چون آنچه گشتاس می گفت با کردارش یکی نبود. بیدادگری و ستم چیزی بود که به مردم روا داشته بود. دستان و رستم هم به آیین یکتا پرستی بودند و راه خود را یافته بودند.
گاه آدم ها خیشاوند یک دیگرند، اما از هم فرسنگ ها دور هستند. من روزگارانی دختر رستم بودم، از این احوال او آگاه نبودم. چقدر دیر راه پدرم را جستم.
بانو گشست، اکنون باید می دانستی و دانستی. این را بارها به تو گوشزد کردم. هنگامه آگاهی که فرا رسد تو را از آن گریزی نیست.
پروردگار را سپاس می گویم.
بدان روان رستم از تو خوشنود است. تو تنها فرزند او هستی که در این جهان به راه او می روی.
رنج از دست دادن ها انسان را از وابستگی ها دور می کند و پدرم تمام کسانی که دوستدارشان بودند را از دست داد. سهراب، سیاوش، کیخسرو، همگی با رفتنشان دل رستم را زخمی کردند.
همه آن کسانی را که پرورش داد مردان دادگر و پارسا شدند و این برای رستم بسی مایه سرفرازی در این گیتی و آن جهان مینویست.
آری، اما خوشنودم که پدرم نبود تا بداند بهمن، این پسر که با خون دلش او را پروراند، چگونه خنجر به دل گران مایگانش زد.
رزم با او تو را بسیار پژمرده و غمین کرده بانو گشست. تو تنها کسی بودی که از آن رزم زنده بیرون آمدی.
کاش من نیز مرده بودم. هنگامی که بهمن به سیستان لشکر تاخت گمان کردم که پایان کار من است، اما نشد. پس از رستم مرگ برای من از هر چیزی خوشنودتر است. هرچند من بار دیگر سوگوار شدم و این غم نو هنوز دل مرا آتش می زند.
این را بدان بانو که ناامیدی ابزار اهریمن است، دالانیست به سوی تاریکی.
هنوز در سوی پدرم همه ایران، زابلستان و توران سیاه پوش بودند که گشتاسپ از دنیا رفت و بهمن تاج پادشاهی بر سر گذاشت.
اکنون به شما خردمندان و بزرگان و کارآزمودگان ایران زمین را نزد خود خواندم، پیشکشی بسیار خواهم داد، همان گونه که سپاهیان ایران زمین را با درم و دینارها خوشنود ساختم. همه شما روشن روانان، از پیر و جوان، از کار اسفندیار و نیک و بد گردش روزگار بیاد دارید. بیاد دارید که رستم در هنگام زنده بودنش به همراه زال، آن پیر مرد افسونگر، چه کرد؟ اکنون فرامرز پسرش پنهانی کینه جوی ماست. من نیز از او برای کشتن برادرانم کینه به دل دارم. هنوز از کشته شدن پدرم در زابلستان با آن چشمان خونین سرم پر از درد و دلم پر از خون است. بزرگ مردانم، هنوز در و دیوار بارگاه پدران تاج دارم از خون اسفندیار و برادرانم زار می گرید. شایستان است هر که از دودمانی پاک است نژاد خود را خار نسازد و به سان شاه فریدون باشد که از پی خون جم ضحاک را از میان جنگاوران گیتی نابود ساخت. اکنون این کار را چگونه می‌بینید و چه پاسخی دارید؟ بکوشید تا اندیشه نیکو کنید.
آچه، من همواره بندگی نیایت را کردم. اکنون که تو بر تخت نشسته ای، بنده فرمان تو هستم. بزرگان همه با من همراه هستند، همه دل به مهر تو کنده ای. همانا که تو از همه داناتری و از همه مردان جنگی سزاوارتر هستی، پس همان کاری را در گیتی بکن که میخواهی تا نامت پرآوازه شود.
بهمن، تو پسر گران مایه برادرم هستی، من هم پیمان و دوستدار تو هستم، اما از تو میخواهم از این کین خواهی بگذری.
پاشوتن، پیداست پیر شده ای و دل نازک، یا اینکه از مهر پدرم دل کنده ای؟
چنین نیست بهمن، چنین نیست. هنگامی که رستم و اسفندیار به کارزار بودند، مرا خواندند تا گواه آنان باشم. رستم نمیخواست او را بکشد، آشتی جست، اما برادرم نپذیرفت.
یاوه میگویی؟
بهمن، یاد بیاور اسفندیار تو را به رستم سپرد تا بپروراند. تو روزگار درازی با رستم سر یک خوان نشستی و از او سوارکاری و تیراندازی و آیین جوانمردی آموختی. جز آن است که آیین دادگری به تو آموخت، تو روزها با بیژن آذربرزین به شکار نرفتی؟ فرامرز تو را شکار آهو نیاموخت؟ اکنون چگونه به کین خواهی آنها سپاه میارایی؟
پدرم با جادوی آن زال پیر کشته شد و برادران جوانم از پیمان شکنی زواره و فرامرز خونین روی زمین افتادند و جان دادند. چگونه میتوانم از خون پاک آنها درگذرم؟ پدرم اگر هنگام مرگ خون ریز خود را بخشید، من نمی بخشم که او مردی بدکیش بود. اکنون پسر و دختران و فرزندانشان باید تاوان دهند.
من این راه به تاریکی است، تو را پشیمان خواهد کرد.
پشوتن، اگر نمیخواهی با ما بیایی، تو را به این کار وادار نمی کنم. میتوانی در بارگاه بمانی و برای ما نیایش کنی.
من هرگز نمیتوانم تو را تنها بگذارم. بهمن، من با تو خواهم آمد.
بزرگانم، سپاه بیارایید که سپید دم راهی سیستان خواهیم شد. مردان من، سپاهیان دلیرم، اکنون که راه گران را بیدرنگ تا رود هیرمند آمده ایم، دمی بیاشامید، بخورید و بیاشامید تا آماده رزم باشید.
اکنون میخواهی چه کنی بهمن؟
فرستادیم نزد زال میفرستم. ای سوار تیز رو
شهریار،
نزدیک بیا. ای سوار، همکنون اسبت را زین کن و به نزد زال برو و به او بگو: ای زال دستان، من بهمن پسر اسفندیار به خونخواهی پدر و برادرانم آمدم و تمام زابل را به خون میکشم. برو شتاب کن.
روی دیده شهری.
این هم به پاس آن که چندی مرا پرورانده بودند. آنها را آگاه کردم تا اگر میخواهند سپاه آراسته کنند.
بهمن دلاور، تو را که مینگرم سیمای افراسیاب را میبینم.
آری اما کار پروردگار است. من با چهره او بار دیگر بازگشتم و نمیگذارم خونش پایمال شود. به این رود نگاه کن پشوتن. صدای هیمند را میشنوی؟
آره.
پس از آن که اسفندیار مرا به رستم سپرد، بارها و بارها با او به اینجا آمدم. خانها به شادی گستراند و گورها کباب کرد. چه بزمها که با فرامرز و آذربرزین در کنار همین رود هیمند ندیدم. به لب خندان بودم و به دل میگریستم از برای پدرم. چهره خونینش در جامی که می نوشیدم نمایان می شد و مستی مرا با عشق همراه می
کرد. آه بهمن، 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 تو که روزگاران را گذاری، من می زنو سیمای خونین برادرم را از یاد نبادم.
یا پشوتن، یا یا اینجا، همینجا، درست همینجا خوابیده بود.
برادر دلیرم،
کسی از میان دودمان او به تیراندازی و سوارکاری او نبود. تیرش هرگز به اشتباه فرو نمی آمد. اما چه شد که با تن رویینش چنان خار بر این خاک افتاد؟
آه برادر نامدار من،
جز آن است که رستم با جادوی پدرش او را از پای درآورد. درست همین جا بود که سر خونینش را بر زانو گرفت. چون ابر بهار می‌گریستم. افراسیاب چوب گز را از چشمش بیرون کشید تا بتوانم مرا ببیند، اما خون پاکش جهید و به چهره من نشست. دیگر هر دوی ما نتوانستیم یکدیگر را ببینیم، چون رستم او را گور کرده بود.
بهمن نامدار من، غمین نباش، این روز گواه توست که پدرت را از یاد نبرده و خون او را پایمال نکرده. آنچه برادرم خواست همان شد. تو پادشاه ایران زمین شده ای.
و شوتن، این رود هیرمند گواه من است که با کشتن فرامرز رستم آتش دلم را سرد خواهم کرد.
بهمن نتوانست دل از کینه بشوید و نور بر دلش اثری نداشت.
خشم خواهشی درونی است که در خود کین و بدخواهی را نیز جای داده. اگر بر خشمت چیره نشوی دلت در بند خواهد شد و این بند چنان دردناک است که گویی هر آن تل آتشی درون دلت می‌ریزد. دل هرچه تباه شود تو را از آدمی به دور می کند. تفاوت انسان با ستور در دل است. اهریمن هرگز به دل ستوران کاری ندارد. دل انسان مرکز فرمان روایی است. می تواند جهان را به هم بریزد و کشتار به بار بیاورد و بیگناهان بسیاری را تباه کند.
بهمن دلش را به اهریمن فروخته بود.
حال آنکه گمان می کرد پادشاه جهان است.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه‌های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه‌های پخش شده